بنابراین ما می توانیم از قواعد، اصول، تکنیک‌ها و تاکتیک‌های استفاده بکنیم که مخاطب حس پیروزی زود هنگام بر مبنای اون حس وفاق ملی که اتفاق افتاده رو بیاد و تجربه بکنه. پس بنابراین ما داریم در لایه پیام وقتی که صحبت میکنیم، این پیام به مردم ما منتقل نشد که آقا شما وقتی که ببینید الان یه سری مستند داره ساخته میشه، اما چون خط تولیده یا رسانه ها دارن یه سری خط تولید رو ایجاد میکنن، چون همه چی شبیه، اطلاعات رو شبیه هم دوباره دارن منتشر میکنن، مخاطب داره وای پکس میکنه و برمیگرده. اما اینکه شما در لحظه بگی که چه خسارتی رو زدی، چه حجم خسارتی رو زدی، تعداد کشته ها، زخمی ها و مفقودی ها در اراضی اشغالی چقدره، خیلی مسئله رو متفاوت میکنه. پس ما یک وفاق ملی در داخل داریم، یک قدرت وفاق بر اساس ضربه متقابل داریم.
گنجم نظرشون رو بدن. آقای گنجی نظر شما چیه در مورد این موضوع؟
ببینید این که ما توقع داشته باشیم رسانه هامون خبر تسول خودشون از درون سرزمین های اشغالی که پادگان امنیتی است و ما اونجا اصلا خبرنگار نداریم و حتی همین آقای ژیار گل تو بعد صادر دو رفته بود اونجا میگفت که به ما اجازه نمیدن که از بعضی مراکز بریم گزارش تهیه کنیم، ممنوع کردن. بنابراین ما جایی که اصلا خبرنگار نداریم و امکان نیست داشته باشیم، چه رسانه ملی چه رسانه های دیگه، یه همچی توقعی را به هر حال ما بازتاب دهنده بعضی رسانه های منطقه یا غربی بودیم نسبت به سرزمین های اشغالی، چون ما نمیتونستیم خبر دست اول اصلا امکانش برامون فیزیکیش وجود نداره. بنابراین یه مقدار اینجا باید واقع گرا باشیم تو حوزه.
من یه نکته رو آی گنجی ببخشید، من یه نکته رو عرض کنم. ببینید اینکه الان این امکان رو نداشتیم با اینکه این امکان رو داشتیم و از دست دادیم دو موضوع متفاوته. حالا حداقل چون من
شما نگاه شماست، من آخه من نمیدونم چجوری میتونستیم ما
حالا عرض میکنم. ببینید من چون خود رسانه ملی بالاخره یه مدت زمان بسیار زیادی رو در حوزه خارجی ما کار کردیم، خبرنگار با منابع متفاوته. ما در اراضی اشغالی با توجه به شرایطی که داشتیم و اتصالاتی که رسانه ها با برخی از مجموعه ها و نهادها داشتند، منابعی رو داشتند و داشت رسانه ها که امکان دریافت اطلاعات در یک بازه زمانی منطقی رو داشت. پس آنچه که داریم با آنچه که داشتیم متفاوت شده. من فکر میکنم یعنی به تعبیر من اینه که بگیم از دست دادیم و نداریم، شاید اینه مقدار واقع گرایانه تر باشه. اما ما در خود اراضی اشغالی هم منابع خوبی برای اطلاع گیری داشتیم.
آقای گنجی بفرمایید.
بله، اون قسمتی که فرمودن رهبری و مردم، یه نکته‌ای که بسیار مهمه اینه که اون حلقه اتصالی که رهبری را به مردم رسوند همون رسانه است. من نمیدونم برادر عزیزمون چطور میگه که رهبری موثر بود و مردم بعد میگه این رهبری چطور اومد رفت توی مردم از پشت قاب رسانه؟ مگه نرفت؟ مگه این تحلیل محتوای رهبری، ترویج این توی رسانه های رسمی، اینا همه کار رسانه است. یعنی رهبری اگه بدون رسانه که چجوری پیامش به ملت میرسه؟ من خیلی متوجه این فضا نمیشم. بعدم ببینید اگه شما میخواهید رسانه ها را، نه که ایدئال ها، ما واقعا به جهت رسانه کلا ایدئال نیستیم، من با این موافقم.
بله،
اما وقتی الان شما میخواهید بگید رسانه موفق نبوده، رسانه خوب عمل نکرده، باید یک سعیه فاجعه، یه مشکلی، یه پدیده اتفاق افتاده باشد که ارجاع بدید به اون بد نتیجه بگیری. شما الان هیچ نتیجه ای نداری که به خاطر عمل کرده بعد رسانه اونجا یه اتفاقی افتاده. آقای
گنجی من یه نکته ای رو میونه کردم شما بگم، البته و به استادمون جامعه دکتر داوودی. ببینید رسانه ها اومدن تصویر همدلی مردم رو به نمایش گذاشتن. اتفاق بزرگ و مهمی که افتاد این بود که مردم همه با هم همدل بودن و منسجم یک صدا فریاد زدن و علیه دشمن خارجی ایستادن. در نقطه مقابل ما یک رسانه که چه عرض کنم، اصلا واژه ایران هم از قبلش بردارم، اینترنشنال رو داشتیم،
موساد نشنال داشتیم.
عرض به خدمت شما این صهیون اینترنشنال اومد و اصلا یه چند روز پیش یک فیلمی منتشر شده آیه داوودی از یکی از همین کارشناسای سابق اینترنشنال که میگفتش که اگر این چیزایی که اینترنشنال داره میگه به زبان انگلیسی بود تا الان تعطیلش کرده بودن. و این رسانه جز نفرت پراکنی، جز تهدید، جز ایجاد رعب و وحشت برای مردم جز آموزش تروریسم هیچ چیز دیگه ای نداره. و حتی گفت من حاضرم خودم بیام تو آفکام در انگلیس در واقع شکایت کنم از اینترنشنال و این شبکه رو ببندم، چون حتی به قول شما اون یک گروهی از اپوزیسیون خارج از کشور مخالفین جمهوری اسلامی ایران خارج از کشور بیانیه دادن علیه اینترنشنال که تو داری چیکار میکنی؟ اصلا کجای قضیه هستی؟ بس اگر بخوایم تو کفه ترازدو اینترنشنال رو بذاریم این طرف و رسانه‌های داخلی خودمون رو بذاریم این طرف، میبینیم تو موضوع ایجاد انسجام و حرکت در مسیر و خطی که رهبری راه دادن به مردم، حالا به قول آقای گنجی از طریق رسانه، به قول شما از طریق برها خودشون بدون حضور رسانه موفق بودن، رسانه ها تونستن یه کاری انجام بدن که و مردممون هم مردم فهیم و عاقلین، به گفته آقای داوودی که هوششون بالاتر از من، شما میبینید هیچ فروشگاه زنجیره‌ای خالی نشد مثل سرزمین اشغالی، هیچ نمیدونم اتفاق عجیب و غریبی نیفتاد، کسی به کسی تعرضی نکرد. حالا اونا اومدن گفتن تهران خالی شده، همه رفتن تهران، معمولا تو حالت تعطیلات ما خودمونم برنامه سفر داشتیم، نشد که بریم. و عرض به خدمت شما که خیلی همجوری برنامه سفر داشت. من فکر کنم آقای داوودی تو حوزه ایجاد انسجام لاغر رسانه‌ها موفق.
ببینید من به هیچ وجه نمیخوام مقابله کنم با این عبارت یا دال مرکزی فرمایش شما. من هم موافقم، میگم بله در حوزه انسجام موفق بودن، اما میگم انسجام دو بخش دارد. یک بخش کوتاه مدت که نشأت گرفته از حس داخلی است، یک در واقع سهم بلند مدت که نشأت گرفته از حوزه عملکردی، عملیاتی و آفندی شماست. ما روی دو چیز میتونیم با همدیگه وفاق داشته باشیم دیگه. بله. یکی دشمن بیرونی به ما حمله کرده، ما تو داخل خودمون رو حفظ کردیم.
بله.
مرحله دوم ما این دشمن خارجی رو تونستیم بهش این ضربات رو وارد بکنیم و وارد این فضا بشیم. در حالت اول انسجام میشود یک مصرف داخلی با یک قواره مشخص، اما اگر حالت دوم بهش اضافه نشود، حالت اول هم توسط رسانه ها در مرحله قرائت دچار اختلال میشه. این دوتا در کنار همدیگه یعنی یک تعقل رسانه‌ای. تعقل رسانه‌ای یعنی این که من بدونم 1000 نفر شهید در داخل دادم، اما مثلا نزدیک 1000 نفر در اراضی اشغالی ازشون تلفات گرفتم. اون وقت انسجام داخلی تبدیل به ایمان به وحدت داخلی یا ایمان به وحدت بر اساس توانمندی داخلی میشه. رسانه کارش تبدیل همین مفاهیمه. حالا آیا رسانه های ما توانستند آن ضرباتی که ما زدیم رو درست نمایش بدن؟ بنده میگم خیر، چون اصلا از روز اول یا دقیقه اول یا ساعت اول بر اساس 1000 تا فکتی که میتونیم بیاریم، رسانه های ما آمادگی ورود به دوران بحرانی معادل جنگ رو نداشتند.
خب رسانه های ما وظیفه داشتن که تلفات اونا رو گزارش بدن یا همدلی مردم رو؟
نه ببین اصلا این اصلا این قیاس نباید بشه. این دوتا دو وظیفه اصلی رسانه هاست، یا نداره این دو در کنار هم و داره هم این هم آن.
خب آقای گنجی من چون زیاد نمیخوایم مزاحم شما باشیم، فرمایشات شما رو بشنویم، یه جمع‌بندی بفرمایید، نگاه شما چیست؟
من هم رسانه ملی، من معتقدم که رسانه ملی اگه 10 تا خبر از اتفاقات سرزمین‌های اشغالی میداد، یه خبر از مثلا یک اتفاقی تو تهران یا دیگر نقاط کشور میداد، رسانه ها دیگه مون هم همینطوریه بود. یعنی در واقع میگفتن که رویترز اینجوری گفت، فاکس نیوز اینجوری گفت، سی ان ان اینجوری گفت، چون خودمون خبرنگار نداشتیم.
بله.
و من معتقدم که رسانه های ما تمرکزشون بر مسائل سرزمین های اشغالی حداقل 70% مسئله بود، 30% مسائل داخلی کشور بود، چون حتی بعضی مسائل داخلی کشور هم ممکنه ملاحظات امنیتی هم داشتن نمیگفتن.
درسته.
بنابراین من در پوشش صهیونیستا، در اخبارشون، در محتواشون، در نگاه های خصوصا شخصیت های خارج از قدرتشون، اپوزیسیون دولت نتانیاهو، رسانه های ما در واقع پوشش حد اکثری واقعا این داستان دادن. یه نکته دیگه هم بخوام بگم.
بفهمید.
شاید مهمان عزیز شما در جریان نیستن، من بالاخره در 15 سال مدیر رسانه بودم. ما هم قرارگاه رسانه داریم، هم رسانه یا همه هفته و هم جلسه دارن، هم در طول هفته محتوا، جهتگیری، سیاست در اختیارشون قرار میگیره، علاوه بر اینکه شورای امنیت ملی با قرارگاه امام صادق این کارو میکنه، وزارت ارشاد سیاستشو داره، اینجور نیست که واقعا رسانه های ما رها شده باشن. من این موضوع رو قبول ندارم.
بله خیلی متشکرم. فقط در مورد اینترنشنال هم میخواستیم یه صحبتی بله با هم دیگه بکنیم.
اینترنشنال من خدمت شما عرض کنم، یه بارم من با آقای قوچانی یه مناظره‌ای داشتم، ایشون هم سر این موضوع با من 100% اتفاق نظر داشتیم که ما سه تا رسانه‌ای که تو این 15 سال در غرب راه افتاد، یکیش تلویزیون بی بی سی بود، تلویزیون بی بی سی رو گذاشتن برای تحلیل دادن، من و تو رو گذاشتن برای سبک زندگی، اما ایران اینترنشنال از اول یه پروژه امنیتی بود.
بله
این پروژه امنیتی در واقع بله هم که ما با سعودی ها رابطه مون نمیدار بهتر شد، متصل شد به موساد و ایبایی هم ندارن اینها. یعنی شما خیلی جالبه براتون بگم که این خبر اولی بار از شبکه شما پخش بشه. من مدیر مسئول روزنامه همشهری بودم، یکی از خبرنگارای اینترنشنال به من پیام داد که در واقع چیز شما را زدن، مرکز سایبری همشهری را زدن.
بله
من بلافاصله سوال کردم، دیدم نزدن. بعد دیدم که 4 دقیقه بعد از اینکه ایشون به من گفت اون حجمه به در واقع سامانه های همشهری شروع شد. یعنی اینقدر به موساد وصلن که خبرای من گفته بود اون اتفاقش نیفتاده بود.
بله
بنابراین این یه پروژه امنیتی است و اتفاقا من معتقدم که از 1401 به این طرف، چون این از حالت حرفه‌ای خارج شده.
آها من همین رو می‌خوام بپرسم آقای گنجی، این مهمه.
حیز انتفاع ساقط شده.
آره ببینید ما همه رسانه‌ای هستیم، وقتی عاشق خبریم، عاشق مردمیم، عاشق رسانه‌ایم، سالهاست داریم تو این رسانه ها خدمت میکنیم، در حوزه مکتوب، در حوزه رسانه های دیداری و شنیداری. چه اتفاقی میفته که یک ایرانی میره در یک رسانه و خیلی از اینا خبرنگار بودن، همین یه سریشون اصلا ایران بودن و داشتن کار میکردن، چه اتفاقی میفته که این حجم از وطن فروشی در وجود یک رسانه ای شکل میگیره؟ چقدر مگه پول ارزش داره که شما وطنت رو کلن بذاری کنار و از نابود شدن مردم سرزمینت خوشحال بشی و بری با اصلی ترین دشمن مردم اون سرزمین همکار بشی؟ از نگاه شما تحلیلی چه اتفاقی میفته؟
من معتقدم که اینا واقعا لطف خدا از روی الان در این 12 روز جنگ ما از زن حامله، بچه، سرباز، امدادگر، پزشک، پرستار، کارمند، سرباز، سردار، ورزشکار، تقریبا تو از همه اخشار داشتیم.
بله
خب حالا بالاخره مردم متوجه میشن که این ایران اینترنشنال میگه این جنگ با جمهوری اسلامی بوده، یعنی 1000 نفر اینا ایرانی هن یا ما جمهوری اسلامی هن. یه فضای دو حالا مثلا همین اخیران توی چیتگر یه اتفاقی افتاد، اینا رسمن ورشن گفتن که سلشگر موسوی را ترور کردن. خب زمان که میگذره دروغ عیان‌تر میشه.
بله
یعنی اینا بی اعتبار سازی که برای خودشون کردن از 1401 به این طرف واقعا با کاری که رسانه های ما کردن، مثلا فرض فرمایید فارس، همین الان اسنادش جلوی من تصادفاً،
بله
38000 دروغ اینا رو فارس برداشته بازرسی کرده، مکتوب کرده، همه رسانه ها با هم کار کردیم اون زمان.
بله
من معتقدم که به بی‌اعتبار سازی اینها کمک بزرگی شده.
بله خیلی متشکرم از شما، خداحافظی میکنم، براتون آرزو موفقیت میکنم، ان شاء الله همچنان در عرصه رسانه بمانید و خدمتگزار باشید. موفق باشید. شما شنوندهای محترم همچنان بیننده و شنونده ما در برنامه رهنمون باشید. رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایرانسل. درود بر شما شنوندگان محترم که البته بیننده ما هم هستید، برنامه رهنمون رو میشنوید. شبکه رادیوی فرهنگ افتخار داریم که در خدمت شما باشیم با موضوع بررسی عملکرد رسانه‌های داخلی در دوران دفاع مقدس 12 روزه ملت شریف ایران. خب در مورد شبکه صهیونیستی اینترنشنال هم صحبت شد، هم با مهمان تلفنی برنامه، البته من با مهمان حضوری هم در مورد این موضوع صحبت میکنم. اما خدا رو شکر، خدا رو شکر اصلا نیاز به گفتن نداره نوع عمل کرده این شبکه و آدم ها و ایادی که باش کار میکردن نشون داد که چقدر ذوق زده شدن از در واقع شهید شدن مردم ایران، نوزاد دو ماهه گرفته تا یک خانومی که رفته بود زندانی آزاد کنه جلوی زندان اوین و به شهادت رسید، یک خیر عزیز که با حمله موشکی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. مردم دیگه دیدن ما با مردم ایران کاری نداریم یعنی چی، از نگاه صهیونیست ها و از نگاه شبکه صهیونیستی اینترنشنال. آقای دکتر داوودی، چه اتفاقی میفته به نظر شما که یه رسانه این شکلی میشه؟ ما هر چقدر بهمون پول بدن، نه دقیقا من خودم دارم میگم، هر چقدر بهم بدن بگن علیه کشورت یا مردم کشورت یه چیزی بنویس نمیتونم، چقدر میگم خیلی زیاد میگیرن که انقدر وطن فروش شدن.
خب تصور ما شاید اینجا مقدار بعد اصلاح بشه، خیلیشون حتی پولم نمیگیرن.
یعنی جدی میگی؟
ببینید ما راجع به اینترنشنال باید، نه حالا اینترنشنال، راجع به رسانه‌های بیگانه فارسی زبان باید خورده اطلاعاتمون رو منسجم کنیم از این باب که بدونیم دقیقاً وظیفه ای رو که به عهده دارن چه وظیفه ایست. ببینید بی بی سی فارسی زمانی که رادیو بود و بعد اومد در سال در 17 دی 87 تبدیل به تلویزیون بی بی سی فارسی شد، گریدش گرید نخبگانی بود، یعنی برای نخبگان جامعه پیام تولید می‌کرد. شبکه من و تو شد سرریز شبکه بی بی سی تو حوزه اجتماعی با نشانگذاری خانواده اختصاصا زنان، یعنی رفت سراغ این در واقع گرید، در صورتی که بی بی سی فارسی حتی بیشترین نقطه تمرکزش روی مردها بود در ایران، پروتکل هاشون پروتکل های بسیار ویژه‌ایه. اینترنشنال اساسا رسانه ایست که قشر نخبگان و خانواده را مد نظر قرار نمیده.
عوام
اینترنشنال همان رسانه تصویری ردیس است، یعنی رادیو اسرائیل که در اوایل دهه 80 دیگه تمام شد، یعنی رادیو اسرائیل آمد تبدیل به اینترنشنال شد. عوامل تخصصیش در حوزه تهیه و توزیع تولید پیام بی بی سی بود، در حوزه فرم بچهای من و تو بودند، در حوزه اطلاعات و نحوه توصیعش اینها بچه‌های رادیو اسرائیل بودن. پس ببینید یک ترک، برای همین که شما می‌بینید اینترنشنال بیشترین مصاحبه رو با منشأ امیر میکنه. یک زمانی ایشون یکی از مجریان خاص فارسی زبان رادیو در واقع اسرائیل بود. پس ما وقتی داریم صحبت از اینترنشنال میکنیم، اساساً اینترنشنال هدفش فقط و فقط سیاه‌گوییه. او اصلا به این فکر نمی کنه که اعتبارش از بین میره یا نه، یعنی حوزه اعتبار آفرینی یا اعتبار زدائی اساسا در نزد این رسانه اولویت نیست، انتقال پیام به هر نحو ممکن در حوزه سیاهش براش مهمه. چرا؟
حالا رسانه داخلی ما چه جای این چرا رو بگید، بعد بگید رسانه های داخلی ما چه جایگاهی داشتن در مقابل این رسانه‌ای که همه ابزارش علیه مردم ایران بود.
حالا چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه پذیرش خبر سیاه حتی اگر کامل اتفاق نیفته، اما رد پیام رو تو ذهن مخاطب میذاره. تنها نکته ای که این وسط حائز اهمیت اینه، شما زودتر شروع میکنید در صد در مقابل این رد یا او زودتر در انتقال پیامش اقدام میکنه. یعنی اونجایی که باطل و سحر رسانه‌ای مثل اینترنشنال، ببینید بی بی سی و مناتو موضوعش کاملا متفاوته، اما اینترنشنال باطل و سحرش سرعت شما در پیش‌بینی و خانش رفتار و الگوی اینترنشناله. وقتی که ما میدانیم راجب نفرات از این 10 پروتکل استفاده میکنه، راجب تجهیزات از این 20 پروتکل استفاده میکنه، شما باید قبل از اینکه اون پروتکلش رو به جریان بندازه، در واقع پادزهر رو قبل از زهر باید تولید کنید. این روش، خب آیا این در رسانه های داخلی ما اتفاق افتاد؟ ببینید رسانه های داخلی ما عمدتا رسانه های پدافندی هن. یعنی رسانه های ورود به ماجرای پس از یک واقعه. 100,000 تا 200,000 تا اصلا 1,000,000 شبهه‌ای که اینترنشنال اومده وارد کرده رو اومدیم بررسی کردیم. آیا جامعه مخاطبی که اون پیام رو از اینترنشنال دریافت کرده اون حجم از پیامی که ما آمدیم گفتیم اون غلط گفته رو هم دریافت میکنه؟ پس ببینید مکانیزم ها و الگوها اینجا، چون او داره از مکانیزم جدید استفاده میکنه و ما داریم از مکانیزم الگوهای یه مقدار قدیمی تر استفاده میکنیم، همخوانی در مخاطب روایی و مخاطب داری دچار ایراد میشه.
خب برگردیم به داخل، از رسانه خارجی فاصله بگیریم. یه صحبتی شد، حالا نظر موافق و مخالف شما نظری دادید، آقای گنجی نظری دادن و ما اومدیم حول یک در واقع محوری حرکت کردیم و دیدیم رسانه ها به اعتقاد شما نتونستن اونجوری که باید شاید مخاطب خودشون رو اقناع بکنن و اون چیزی که مخاطب میخواد رو بهش بدن. و خب الان هر کس مخاطبی رفت سمت یه وری، یکی رفت سمت کانال فلان استان خودش، اون یکی دیگه رفت سمت یک رسانه بیگانه، یکی رفت سمت خبرهای درگوشی و دهان به دهان و اینجور چیزا و محلی و اینها. و خب حالا شرایط این شکلی شد. اتفاقی که افتاد، من اجازه بدید چون آخره برنامه است، بالاخره ما یک ثروتی به دست آوردیم به نام انسجام ملی داشتیم. دوباره به نظر خود من و به نظر برخی از تحلیلگرا این انسجامه خورد تقویت شد. آیا تو تقویت این انسجامه بعد از ایجادش، اصلا ما میگیم رسانه‌ها نقش نداشتن، آیا تو تقویت این انسجامه تونستن کاری بکنن یا میتونن کاری بکنن یا باید کاری بکنن؟ این مسیر چجوری؟
من با بخش اول خیلی میونه خوبی ندارم، چون ببینید من 25 سال کارم رسانه است، نصفش هم مسئولیت داشتم. وقتی که صحبت میکنیم حوزه عملیاتی هم من بودم، حوزه کتابخونی کتابخونهش که نبودم.
با کدوم بخشش مخالف اینی؟
من با این بخشش نمیتونم ارتباط بگیرم، اونم اینه که به رهبر معظم انقلاب خودش شد رسانه. ببینید اینو دقت کن، اینکه پیام ایشون از طریق رسانه منتشر شده با اینکه خود ایشون شده رسانه دو تا موضوع کاملا متفاوته.
البته ایشون برای مردم ایران همیشه رسانه بوده احسن. از ابتدا
ایشون خودش رسانه است، چه در سه پیامی که داد، چه اون اقدامی که در شب عاشورا انجام داد.
بله.
این ربطی به رسانه نداره. یعنی ما اقدام مقام معظم رهبری رو به پای سیاست رسانه ها نذاریم، اصلا این دو تا موضوع متفاوته.
بحثش فرق.
مردم هم اینجا با تدبیر رهبری کار داشتند، نه با سیاست نداشته یه رسانه ها. پس اینو من کاملا تو این مورد رد میکنم و رتبه یک مال خود حضرت آقاست، رتبه دو مال مردمه، اینو بذاریم کنار. اما نکته دوم، چه کار میتونن بکنن؟ ببینید ما سه تا کار رو بکنیم، جمع‌بندی کنم که خیلی هم خودمون رو اذیت نکنیم. نکته اول، رسانه های ما باید برن به این سمت که خودشون رو آماده برای دوران بحران بکنن. بحران کلن دوتا خاصیت، دوتا قاعده داره: یک، منبع واحد اطلاعات موثق، دو، مرکز انتقال اطلاعات به مخاطب. تمام، اصلا حالت سوم رو نمیخواد بریم سراغش. خب. این نقطه اول. شما از کجا میفهمید این علم و کتلی که را افتاد هیچ کدوم به درد نخورد؟ نمیدونم قرارگاه فلان، قرارگاه بهمان، 48 ساعت اول مردم رها بودن. خود من و شما خبر از کجا میگرفتیم؟ اولین کاری که میکردیم فلان شبکه رو آوردیم بالا، هی تاچ میکردیم برو بالا بیا پایین ببینیم کی خبر میده. پس آقا این قرارگاه و این فلان و این بهمان مشخص شد که خوبه ها، ولی مال دوران گزارش و نمایشه، نه مال دوران بحران. رسانه دوران بحران رسانه مرده، باید به وسط ماجرا بتونه نقطه ثقلش رو پیدا کنه.
درست.
اینجا مخاطب وقتی که بداند نقطه ثقل در رسانه ها وجود دارد، یعنی خبر واحد خورده، ساعت 2:40 فلان نقطه خورده، همه همینا میگن، شایعه وسطش نمیاد. پس اینجا اتفاق ملی شکل میگیره، هنوز انسجام شکل نگرفته. یعنی من و شما متفق القول میگیم الان این رسانه داره خوب یه چیزایی رو بهمون میگه. مرحله دوم روایت نیست، مرحله دوم ایجاد قرائت از منطقه و لوکیشن تحت جنگه.
خب حالا یه نکته وسط این پرانتز چون میخوام جمع‌بندی بکنیم، الان مثلا خب ما بچهای خودمون توی خبر، بچهای خبرگزاری صدا و سیما بلافاصله بعد از همه حوادث در محل بودن، حوادث رو گزارش کردن. به نظر شما این خبررسانی مطلوب نیست؟
این مال جنگ، دوره جنگ در دهه 80. حریف ما رژیم صهیونیستی است، تاجیکستان و بنگلادش نیست، یا حتی عراق حزب بعث نیست. ما بدونیم حریف روبرومون کیه. نمیتونیم از مدل دهه 60، 70 و 80 بریم. چرا؟ چون اصلا مخاطب این دیگه
اصلا
مدلش فرق کرده.
بله
درست شد.
درسته.
ببینید او اومده در 6 ساعت اول تمام نفرات شما رو زده، تو باید بلد باشی به لحاظ رسانه‌ای بری روی این قرائت کار کنی که نفر معادلش اونجا من اینا رو زدم. وقتی رسانه در دهه 400 نمیتونه معادل گیری بکنه، مخاطب میگه قبول وایزمن رو زدی ولی مگه سردار باقری میشه؟ نباید بذاریم این سوال شکل بگیره چون ما چیزی بالاتر رو زدیم.
درسته.
این نکته دومه. اما نکته پایانی ماجرا، ببینید ما در دوران بحران نیاز به همه ساحات رسانه ها داریم.
دقیقا.
رسانه های مجازی، رسانه های مکتوب و رسانه های تصویری. این دعوای حیدری نعمتی که رو افتاده بود تو کشور چند سال، فضای مجازی رو بایکوت کن، نمیدونم فضای رئال رو بایکوت کن، از این حرفایی که بیشتر مشغول کردن مردم بود.
بله.
دیدید در دوران جنگ چجوری به صورت موزاییکی مجبور بودن این سه فضا کنار هم بشینن، در حالی که ما الگوی مناسب برای چفت این سه فضا رو
نداریم.
یعنی به جایی که به الگوی مناسب پردازیم بیشتر به دعوا پرداختیم.
درست.
این الگو رو داشته باشیم، چون ما از تقریبا یک ماه پیش به این طرف وارد جنگ جدی شدیم، امکان داره هر لحظه و هر آن، امکانم داره که هیچ وقت، ولی ما باید همیشه آمادگیمون 100% باشه. بریم به سمت این الگو، چون مخاطب ما از ما الگوی مناسب میخواد. منم منم کردن و نمیدونم موضوعات فیک و گزاره های غیر حقیقی رو دیگه طلب نمی‌کنه.
به جای اینکه پدافند در رسانه‌ای داشته باشیم، آفند در رسانه‌ای داشته.
دقیقاً. و این نکته رو هم به شما بگم، در دوران این 12 روز من این رو از منابع مختلف شنیدم، رادیو خیلی تونست قوی تر از سایر رسانه ها عمل کنه. شما در رادیو میگید رادیو رسانه گرمه، برید یه بررسی بفرمایید ببینید این رسانه گرم چقدر مؤثرتر واقع شد. اینجا نقش صدا خودشو نشون داد.
بله واقعا هم همینجوری بود. تو ایامی که جنگ تحمیلی 12 روزه تجربه کردیم، همکاران من در تمام شبکه‌های رادیویی تلاش کردند که هم در کنار مردم باشن، هم حفظ روحیه مردم رو در دستور کار خودشون قرار بدن، و از طرفی هم خیلی مهمتر و جذابتر این بود که در کنار برنامه‌های عادی که پخش می‌کردن، روایتگری‌های متعدد و خبررسانی‌هایی هم داشتن. ولی باز به نظر خود من و به نظر برخی از تحلیلگران و احتمالاً شاید به تایید آقای دکتر داودی، باید قوی تر عمل بکنیم در حوزه رسانه.
حالا ما در بین موجودی ها گفتیم به نظر من رسانه صدا تونست قوی تر عمل کنه، اما در استاندارد اصلی بگیریم باید خیلی بیشتر کار کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم از فرمایشات شما، یاد گرفتیم و کلاس درسی بود که یک ساعت پاس کردیم. ان شاء الله بعداً بیایم بیشتر یاد بگیریم
کنار شما. صاحب اندیشه و
تفکر. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از شما شنوندگان محترم، از شما عزیزانی که همیشه با رهنمون همراهید. امروز هم که در غیاب همکار عزیزم جناب ولیان بندر تحمل کردید، سپاسگزارم از شما. امیدوارم که هر اتفاقی که در این سرزمین میفته به نفع مردم ایران باشه و ماها بتونیم هر روز منسجمتر باشیم، در رسانه هامون یاد بگیریم که باید به تعبیر کارشناس محترم مهمان برنامه جوری رفتار بکنیم که همیشه آماده باشیم و مدیریت بحران رو یاد بگیریم. همکاران رسانه‌ای من، چه اونایی که مطبوعاتی هستن، چه اونایی که کانال‌های فضای مجازی رو مدیریت میکنن، چه عزیزانی که به خبرگزاری‌های معتبر هستن، چه حتی پایگاه‌های خبری کوچیک که دارن کار میکنن، و همکاران دیگه در تلویزیون، انشالله طوری عمل بکنن که همیشه آماده باشن. خیلی ممنونم از اینکه رهنمون رو شنیدید و دیدید از طریق ایران صدا. تا یک رهنمون دیگه و یک برنامه دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه حق، خدا یار و نگهدارتون.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش